جلسه صدم فقه آل محمد صلی الله علیه و سلم بر اساس این که ما داریم از قرآن و حدیث و از مکتب اهل بیت احکامی رو با هم مباحثه میکنیم، گفتم فقه آل محمد صلی الله علیه و سلم. موضوع بیع اسلحه به کشورهای غیر مسلمان بود بحثمون. به مناسبت این اوضاع فعلی که ایران به روسیه اسلحه فروخته و می‌فروشه، این رو تا به الان در سه مرحله بحث کردیم. مرحله اول این بود که در شرایط عادی که جنگی نیست و دارن مردم زندگی میکنن تو دنیا، ایران با روسیه مبادله اسلحه میکنه. اون میخواد اسلحه رو زیاد کنه، ما میخوایم پول در بیاریم. فرض کنید اینجا اصل اولی در فقه ما اباحه است. اصل اولی اباحه است. مرحله دوم در فرض جنگ بود، روسیه با اوکراین داره می جنگه، ما به روسیه اسلحه می فروشیم. این در فرض جنگ بود که ظاهرش این بود که به یک طرف جنگ گویا داریم کمک میکنیم. با حقوق بشر مثلا سازگار نیست کسی بگه مثلا بگه آدم کشیه. این بود. مرحله سوم بحث معاهدات بین المللی بود. روسیه با ایران یک معاهده رو امضا میکنه که بر اساس این معاهده بعد لوازمی داره. یکی از لوازمش اینه که اسلحه بفروشه به روسیه مثلا. این مباحث همه مباحث فرضی ان ها، نمیخوام بگیم الان همینطوری است که ما میگیم. نداریم فروضی رو تصور میکنیم که بعد بریم سراغ فقه و ادلمون ببینیم جواز هست یا نه. خب در این معاهده دو تا کشور تو دنیا اینطوری است، یک مقدمه رو قبلا گفتیم که حکومت یک حقیقت، یک شخصیت حقوقیه. حکومت ها شخصیت های حقوقی هست و افراد هم شخصیت حقیقی هست. ما در مقدمه این رو اثبات کردیم در فقه ابتداءً حکم میره روی شخصیت حقوقی، بعد منتقل میشه به شخصیت های حقیقی. در مسئله حکومت به طریق اولا این ثابته. لذا در نگاه دقیق رو موضوعات خارجی، ما حکومت رو یک شخصیت حقوقی زنده میبینیم که بهش نسبت میدیم افعال رو. حکومت باید این کار را بکند، حکومت نباید این کار را بکند. این بایدها و نبایدها داره نسبت داده میشه به یک عنوان اعتباری. عنوان اعتباری چیه؟ شخصیت حقوقی. یکی از کارهایی که باید محققین و حوزه روش خیره بشن، زون کنن به اصطلاح امروزی ها، این رو درکش بکنن، جایگاه شخصیت حقوقی است در فقه. شخصیت حقوقی به نظر میرسه حتی در شخصیت‌های حقیقی حرف اوله. شما مثلا میگید برای زید نمیتونید حکمی رو جعل بکنید که مثلا زید داخل یه گروه اول میشه، میگه معلمین، اساتید، کارگرها، کارمندها. این کارمند و معلم و استاد و سفور و امثال اینها، اینا شخصیت حقوقی هست. بعد با این شخصیت حقوقی منتقل میشه یک حکمی به زید، به پسر فلانی. حالا به اینها خیلی نمیخوام من ورود پیدا کنم. آنچه که در حکومت لازمه، یک، حکومت شخصیت حقوقیه، این یک. دوم، این حکومت ها بدون ارتباطات با هم تو دنیا نمیتونن زندگی کنن، این دو. سوم، حکومت داری و سیاست از علوم تجربیه. اینا روش فکر کنید اگر یه وقت خدای نکرده خواستید تحقیق کنید. حکومت و سیاست از علوم تجربیه، علوم توقیفی الهی نیست، از تعبدیات نیستن. حکومت بدون سیاست اصلا معنا نداره. سیاست یعنی تدبیر امور. ما اگر بخوایم احکام الهی رو مرتبط کنیم به حکومت، واسطش و حلقه وصلش سیاسته. یعنی سیاست عنوانی است که احکام الهی رو که ما شما فقها میخواید منتقل بکنید از کتاب و سنت به حکومت، این حلقه وصل سیاسته. سیاست یک حقیقتی است که در طول تاریخ به خاطر اینکه غالبا در خلاف به کار برده شده پست و زشته. مثل موسیقی، موسیقی یکی از رشته‌های علوم فلسفه است، یکی از مقدسات علمیه، مقدسات علمیه موسیقی، اما از بس به کار برده شده روی ابتذال و سکس و امثال اینها زشت شده، لفظش زشت شده. سیاست هم الان چرا مردم میگن هر کس وارد سیاست شد فاسد شد؟ چرا؟ مثلا کلمه سیاست رو بشر متنفر ازش، میگه دروغ، میگه هیله، میگه کلک. ولی این نیست، چون غالبا در خلاف به کار برده شده، غالبا خلاف به کار برده شده زشت شده. بلا سیاستی که ما داریم میگیم این تدبیر امور یک جامعه بر مبنای توحید، این میگن سیاست. تدبیر تو کتب فلسفه هم بحث شده دیگه، خود باز از موضوع فلسفی دقیق خود سیاست، تدبیر امور الاجتماع بر محورهای زندگی انسان، زندگی انسان نه حیوان. این سیاستی که الان تو دنیا هست حیوانیه، انسانی نیست. درست روی این جهدی حضرت روح اللهی پیدا شد در این عصر ما که آمد هی به مردم گفت که از بستی گفتن که سیاست ربط به دین نداره، چون سیاست یعنی حقه و کلک، ما هم باور کردیم. با این که سیاست حرف اول دینه، حرف اول دینه، چون هیچ عنوانی زیباتر از تدبیر و مدیریت ما در دین نداریم، هم در افراد هم در اجتماع. شما ببینید تدبیر مدیریت، شما نماز هم که میخوانی یه نوع مدیریته، روزه هم که میگیری یه نوع مدیریته، در وقت خودش میخوانی. ریز و کلان زندگی ما آدمیان تو بایدها و نابایدها مبتنیست بر یک مدیریت. مدیریت سیاست، مدیریت نیست سیاست. بنابراین دین بدون سیاست دین نیست که نهایتا سیاسته باید همون عین سیاست ما، عین دیانت ماست، اون سیاسته باید پاک باشه. حالا فرض میکنیم جمهوری اسلامی، فرض میکنیم، چون این حرفایی که هر جا بزنی چند نفر پیدا میشن هزار تا حرف دارن، فرض میکنیم این حکومت اسلامی در زمان ما حکومتی است که سیاستش توحیدیه، میخواد سیاستش توحیدی باشه. اولا این بحث ما نحن فی در صورتی به جایی به سامان میرسد که بپذیریم در عصر غیبت کبرا تشکیل حکومت مشروعه، مشروع. این بیع صلاحی که داریم الان مطرحش میکنیم نسبت به حکومت، اینو باور کنیم، قبول کنیم که این حکومت مشروعه، و الا خیلی بزرگان هستن میگن نامشروعه. الان عقیدهشون اینه، مرضم ندارن، قرضم ندارن، تو علم به این رسیدن، تو تحقیقاتشون به این رسیدن که در عصر غیبت کبرا هر حکومتی تشکیل شود حکومت عدالت نیست، حکومت دینی نیست، فرقی با بنی امیه و بنی العباس نداره و بقیه حکومت. نهایتا ممکنه یک حکومتی پیدا بشه مثلا عادل باشه، مثل حاتم طایی باشه یا انوشیروان عادل، مثلا بگن عادله، ولی نمیگن اسلامیه. اینو با اعتقاد علمی میگن، کار سیاسی نمیخوان بکنن، میخوان مبارزه کنن با این نظام. نه، الان داریم فقهایی که نظرشون اینه، نه کاری نداریم، نمیخوام نسبت بدیم به انجمن بی حرفان، نه ما نگاهمون مثبته، میگیم یک فقیه در حوزه آزاده، میتونه به اینجا برسه که تشکیل حکومت در عصر غیبت کبرا مشروع نیست. خب خود مرحوم آقای خویی نظرش این بود که خوندیم هم دیگه که ادله جواب نمیده، ادله فقیه رو حاکم در سیاست قرار نمیده، فقیر و حاکم قرار میده در امور حسبه فقط، نه در تشکیل حکومت. یک مبناییه. ما هیچ وقت هم نمیان بگیم آقای خویی ضد انقلاب، وقتی هم میگیم مرگ بر ضد ولایت فقیه معناش این نیست. مرگ بر ضد ولایت فقیه معناش اینه که اونایی که دارن سنگ اندازی میکنن میخوان براندازی کنن حکومت فقیه را، نه تو عالم علم نظرشون اینه. اگه بگیم مرگ بر ضد ولایت فقیه معناش این نیست که حوزوی محقق زحمتکش نتیجهش این رسیده که فقیه نمیتونه ولایت داشته باشه، تموم شد، کاری هم نداره، نشسته تو خانه‌اش و درسش میده، هیچ کاری هم نمیکنه علیه حکومت اسلامی که با ولایت فقیه مثلا برپا شده. این مرگ بر ولایت فقیه مشخصه چیه دیگه، معنی نیست که فقهای بزرگی رو که نظرشون این بوده علی کلال مونو کار. خب بنابراین این حرفایی هم که داریم میزنیم تو بیع صلاح اولا بپذیریم در عصر غیبت کبرا حکومت تشکیل دادن اسلام مشروعه با بیرق اسلام، اینو بپذیریم. سلمنا پذیرفتیم. اگر پذیرفتیم، اینجا مهمه، اگر پذیرفتیم که تشکیل حکومت در عصر غیبت کبرا جائز است و مشروع است، دیگه نسبت به اجرای حکومت شما نباید برگردید به بعضی از روایات خاصه. هفت تا روایت رو مرحوم حراملی در بیع صلاح آورده، مرحوم شیخ اعظم هم در مکاسب محرمه. هر محققی به نظر من دقت بکنه اون روایات به درد ما نحنفی نمیخورن. چرا؟ چون همه هفت تا روایت در عصری از امام صادق و امام باقر صادر شده که در مقام حکومت نبودن، بلکه مسلمانان شیعه یه عده‌ای بودن تو خانه‌هاشون شمشیر تولید میکردن، کلاه‌خود تولید میکردن، ابزار جنگی تولید میکردن، بعد میامدن به امام میگفتن که مثلا شامی‌ها دارن با هم میجنگن، ما بهشون اسلحه بفروشیم؟ گاهی میگفتن بفروشید، گاهی میگفتن نفروشید. اصلا اون بیانات معصومین به عنوان اینکه حاکمان دین هستن و دارن حکومت میکنن در جهان یا در یک مملکتی، اینا صادر نشده. همه قرینه داره که ائمه میخواستن این شیعیان حفظ بشن تو دوره سخت بنی امیه بن العباس، میخواستن اینا حفظ بشن. برای حفظشون اول اینا کاسبیشون این بوده که نون در بیارن از این را، و ثانیاً ملاحظه میکردن که حالا اگر الان به شام شما اسلحه بفروشید، بفهمن شما شیعیان اسلحه دادید به یه طرف جنگ، پدرتون رو در میارن. نفروشید. یه وقت هم میفرمودن نه بفروشید، شامیا دارن در مقابل روم ایستادن. یا گاهی فرمودن بفروشید به شرط این که دو تا گروه مسلمان با هم نجنگن، در فتنه نفروشید. همه اینها توی یک مقامی است که امام در مقام حاکم و خلیفه و سیاست مداری که داره جامعه رو اداره میکنه نیست. رو این جهت حضرت روح الله ما میگه این مسئله حکومت، این هر کس هم فکر کنه به این میرسه، مسئله حکومت مسئله تعبدی نیست که، از علوم تجربیه. حکومت و کل و اثرن به حسب زمانه، عنصر زمان و مکان اثر داره. شما باید واگزارش کنی به یه حاکم شرعی که فقیه جامعه و شرایطه، او تصمیم میگیره. این که مرحوم شهید سعد آمده بله اون منطقه الفراق رو مطرح کرده، منطقه الفراق یه معناش همینه که در بحث حکومت همه کار حاکمه، همه کار حاکمه، یعنی حاکمه که میتونه قانون تولید کنه، قانون تولید کن، یعنی بشه یک مشرع، یک شارع بالعرض. نهایتا مبنای مرحوم شهید سعد یک سری انتقاداتی داره، یک انتقادش اینه، یه طوری حرف میزنه که گویا وقتی حاکم شهر در منطقه الفراق قانون جعل میکنه، منقطع از وحیه، منقطع از وحیه میشه یک مثلا پیغمبر جدید. چنین انتقاداتی به مبنایشون وارده، اما میشه منطقه الفراق رو اصلاحی اصلاحش کنیم، بپذیریم، بگیم نه، حاکم شرعی که امام معصوم رو انتخاب کرده گفته جعلته لکم حاکما، اگر آمد بر اساس قواعد عرفی، عرفی اغلای روز یه قانونی رو جعل کرد، این بر اساس ادله کلی ما منتسب به خداست، منتسب به وحیه، یه از خودش نمیگه، یه از سیره اغلا داره میره، از عرف داره میره، که بحث موضوعات حکومتی روز اصلا اینا عرفی هن، اینا جز توسلیات هن، جز تعبدیات نیستن، جز توقیفیات نیستن، اینا از معاملات هن، معاملات هم مسائلش و موضوعاتش به روز اتفاق میفته. ائمه که نمیتونستن در زمان خودشون حکومت پیچی کنن، حکومت زمان ما رو پیچیده باشن، یه جایی بریم بخانیم، این چه امکان نداره. روزگار در تحول، در مثل پزشکی، مثل علوم تجربه دیگه، علوم تجربه دیگه مثلا هستی رو امام صادق میتونستن ببندن برای ما حالا بازش کنیم عمل کنیم، نه، واگذار شده به خود عرف و صاحبان علم و اونایی که استعداد دارن، ذهن دارن، از جمله کسانی که میتوانن حکومت داری کنن و غیر از اونا نمیتونن، با نگاه مکتب اهل بیت، فقیه جامع و شرایطه. بنابراین اون روایات به درد نمیخورن. ما باید بریم سراغ چه روایاتی؟ کلیات. کلیات چیه؟ میاد به روز آقا مصالح و مفاسد یک حکومت اسلامی در اصل ما چیه؟ ما اگر مثلا توی مراحل سگانی که تو الان آمدیم، اگر ایران با روسیه یک معاهده ببنده که اون معاهدهش به خاطر اینی که جنوب لبنان رو حفظ بکنه، مثلا یمن رو هم در نظر داشته باشه، اوضاع داخلی خودش هم بسنجه که فرض آمریکا و اسرائیل به عنوان دو تا قلدر تو بعضی از اهدافشون ناکام میشن، یک معاهده با روسیه خیلی از رشته های آمریکا و مثلا صهیونیست رو پنبه میکنه تو محاسباتی که دارن اینها، میفهمن بالفرض اینا رو فرض میکنه، آنی میگه هرچی که الان اتفاق افتاده درسته، وقتی کسی تو ذهنش نیاد میگه نه این مشکلی که اینا درست کردن درست نبود، خلاف بود، چه بود چه بود. البته اگر امام معصوم هم در رأس باشه الان از این کارا بکنه، عده‌ای از مردم پیدا میشن و میگن بابا این خلاف بود، مگر در زمان پیامبر نبود؟ مگر اون هرقوس که نماز و روزه رو از پیغمبر یاد گرفته بود، پیامبر بهش یاد داده بودن، آمد گفت نمازتون خرابه، تون نماز میخونید، نمیدونم تقسیم غنایم درست نیست، اینا رو پیغمبر بهش یاد داده، از طرف خدا آورده، اومد اعتراض میکنه به پیغمبر خدا. این هست الان هم در رأس که امام معصوم باشه بالفرض یه حکومتی تشکیل بده، یا از مردم میگن این معاهده ای که با فلان کشور بستی به ضرر ما مسلمان ها شد، به ضرر ایرانی ها شد، مثلا از یه حرفا میزنن. ما داریم فرضی بحث میکنیم. اگر چنین چیزی اتفاق افتاد، بنابراین ما نباید بریم سراغ مکاسب محرمه، اون هفت روایتی که بیش از او هم نیست، اونا رو بیاریم ازش استفاده کنیم. اونها رو ما در مباحثمون به اینجا رسیدیم، میتوانن مؤید باشن. مثلا اون وقتی که امام میگه که به شامی ها چرا بفروشید، چون شامی ها مانع از روم میشن، رومی ها اگر بیان رو کار پدر ما رو در میارن، پدر شما شیعیان رو در میارن، مثلا بفروشید تا جلو روم رو بگیرن. خب الان اینو میتونیم بگیم مؤیده برای مانع نفی که ما به روسیه اصلا میفروشیم تا جلو آمریکا و اسرائیل رو بگیریم که اونا آسیب به ما نزنن، مثلا اینا رو به عنوان مؤید میشه گفت. چرا به عنوان دلیل نمیشه؟ چون جایگاه صدورش حکومت نبوده، مقام در مقام حکومت نبودن ائمه، تو قضایای شخصی بوده، قضایا فی وقائع، قضیتون فی واقعه بوده و نمیتونه کفرای کلی باشه، اما مؤید میشود. و صلی الله علی محمد.